سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و همچنان برنامه های هفتوار ما در یک ساعت با شما خواهیم بود. کابل امروز شاهد دو انفجار بود. یکی از این رویدادها در داخل قماندانی امنیه تلفات و چندین زخمی به امراه داشت. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما امراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جاوید حسنزاده پیشکش میکنند.
سرخط خبرها: دو انفجار صبح امروز شهر کابل را تکان داد. انتظار می رود بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد یک فرصت مناسب از افغانستان دیدن کند و صدها تن از هزاره ها در واکنش به قتل یک دختر 6 ساله در جنوب غرب پاکستان اعتراض کردند. تفصیل اخبار: در یک انفجار که صبح امروز در قماندانی امنیه کابل صورت گرفت، یک تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال زاهر زاهر، قماندان امنیه کابل، این رویداد را تایید کرده و در صحبت با رسانه ها گفته است که در این حادثه دگروال محمد یاسین عامر دفتر وی کشته شده است. گزارشگر رادیو آزادی از محل به نقل از مسئولان امنیتی میگوید این انفجار حوالی ساعت 9 صبح امروز در منزل سوم این قماندانی رخ داده است. آقای زاهر در مورد چگونگی وقوع رویداد و ناشی از و انفجار ناشی از آن معلومات نداده، اما گفته تحقیقات در این باره آغاز شده است. این دومین رویداد امنیتی می باشد که امروز در شهر کابل رخ داده است. اولی ساعت 7 صبح نیز مواد منفجره‌ای که در بین گلدان سرک عمومی در حوزه 8 امنیتی شهر کابل جاسازی شده بود منفجر شد، اما تلفات را در پی نداشت. مسئولیت حمله بر قماندانی امنیه را طالبان بر عهده گرفته و گفتند که حمله انتحاری بوده است. قماندان امنیه قندهار می گوید که ترور معاون والی این ولایت در کویته طرح‌ریزی شده است. قماندان عبدالرازق در صحبت با رسانه ها دیروز وعده سپرد که عاملان این رویداد را ردیابی خواهد کرد و افزود که کشورهای همسایه در ترور شخصیت ها و بزرگان قومی در دو سوی خط دیوران دست دارند. رهبران پشتون را می کشند. هیچ جای شک وجود ندارد که همان حد رهبرانی که در اینجا شهید می شوند در آن سوی خط هم کشته می شوند و روزانه این افراد در مناطق مختلف در کویته، چمن، گلستان و پشاور به هر نامی کشته می شوند. عبدالقدیم پتیال معاون والی قندهار یک شنبه گذشته در حمله طالبان مسلح در داخل پانتون قندهار کشته شد. در چند سال گذشته در جنوب افغانستان به خصوص در قندهار ده ها تن از بزرگان قومی و همچنین مقام های محلی کشته شدند. انتظار می رود بانکی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک فرصت مناسب از افغانستان دیدن کند. بر اساس خبرنامه ارگ، یوری فیدیوتوف معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر این موضوع را دیروز در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت. این مقام همچنان می گوید که سازمان ملل متحد از حکومت به رهبری محمد اشرف غنی حمایت می کند. در خبرنامه جزئیات بیشتر در مورد سفر آینده بانکی مون دادن نشده است. مسئولان امنیتی لوگر میگن که صبح امروز افراد نامعلوم یک زن را در این ولایت سر بریدند. عبدالوکیل حقیار، قماندان امنیه ولسوالی محمد آقا، بر رادیو آزادی گفت جسد این زن که حدوداً 35 سال عمر دارد در منطقه سرخ‌آباد این ولسوالی دریافت گردید. با گفته حقیار، تا حالا هویت این زن معلوم نیست و ممکن دلیل قتل او خشونت‌های خانوادگی باشد و افزود که جسد این زن به شفاخانه مرکزی لوگر در پل علم انتقال شده و تحقیقات در مورد قتل او ادامه دارد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. صدها تن از هزاره ها در واکنش به قتل یک دختر 6 ساله در جنوب غرب پاکستان اعتراض کردند. آنها دیروز در بیرون از دفتر ماموریت پلیس کویته مرکز ایالت بلوچستان تحصن کردند. جسد سحر بطوال در 5 ماه نومبر در کویته پیدا شد. جسد این دختر 6 ساله در نزدیک انبار کثافات انداخته شده بود. احزاب عمده سیاسی و مذهبی پاکستان این قتل را محکوم کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان میگوید خشونت ها حدود 200 هزار نفر از قوم هزاره ها را در ده سال گذشته مجبور به فرار از بلوچستان ساخته است. در یک رشته بمب‌گذاری ها در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد حداقل 33 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند که مرگبارترین حمله دیروز در منطقه کراده رخ داد که در آن حداقل 10 نفر کشته شدند. در بمب‌گذاری ها در بغداد غالباً شیعیان هدف قرار می‌گیرند. گروه دولت اسلامی مسئولیت برخی از این بمب‌گذاری ها را به عهده گرفته است. ایالات متحده آمریکا میگوید رهبران گروه دولت اسلامی را در عراق هدف قرار داده است. مقام های ارشد دفاعی آمریکا گفتند در نتیجه یک رشته حملات هوایی آنها نزدیک به 10 موتر گروه دولت اسلامی در نزدیک شهر موصل هدف قرار گرفتند. اما مقام های آمریکایی این خبر را تایید نکردند که در موترهای تخریب شده ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی هم سوار بوده باشد. در برخی گزارش ها گفته شده که البغدادی در این حملات زخمی شده است. کوریای شمالی 2 آمریکایی را از بازداشت رها کرده است. دفتر رئیس اطلاعات ملی کوریای شمالی دیروز گفت که متیو دات میلر و کنیت بای رهسپار آمریکا شدند. بای و میلر 2 سال و 7 ماه در بازداشت قرار داشتند. بای یک مبلغ 42 ساله آمریکایی کوریایی الاصل به 15 سال کار شاقه محکوم شده بود. میلر 24 ساله است که 6 سال حبس را با اعمال شاقه محکوم شده بود. ایالات متحده کوریای شمالی را متهم کرده که از این آمریکایی ها در یک بازی دیپلماتیک به عنوان آلای دست استفاده کرده است، اما پیونگ یانگ این اتهام را رد می کند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم هر یکتون را خوش آمدید میگیم. ساعت 11:06 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در کمتر از 2 ساعت 2 انفجار کابل را تکان داد. رئیس دفتر قماندان امنی کابل در یکی از رویدادها جان داده است. نظامیان آمریکایی نزدیک به 2000 ساختمان را که در پایگاه نظامی بگرام ساختند تخریب میکنند. بانوی اول افغانستان از آغاز بزرگترین برنامه آمریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان افغان استقبال کرده است. توانمند ساختن زنان، حقوق آنها و برابری جنسیتی موضوعات اصلی جشنواره بین المللی فیلم زنان در هرات. این جشنواره دیروز آغاز شد. آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق از آغاز یک جنگ سرد میان غرب و روسیه هشدار داده است. در ادامه این برنامه روزنامه های امروز کابل و شمار از رسانه های چاپی بین المللی را در مورد افغانستان ورق خواهیم زد. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. شهر کابل امروز شاهد 2 انفجار بود. در یکی از این رویدادها در داخل قماندانی امنیه کابل یک مقام امنیتی کشته شد و چندین تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این در ناحیه 8 در منطقه شاشهید کابل انفجار دیگر رخ داده بود. برای گرفتن جزئیات از این حوادث بریم به کابل. همی حال نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را در استودیو با خود داریم. آقای شفق سلام، چه جزئیات تازه یافتی از حمله بر قماندانی امنیه کابل؟
بله، سلام بر شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. انفجار بعد از ساعت 9 صبح امروز در داخل ساختمان قماندانی امنیه کابل صورت گرفت. مسئولان صحی گفتند که این رویداد یک کشته و 6 زخمی به شفاخانه از این رویداد انتقال شده. همچنان جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل گفته است که دگروال محمد یاسین آمر دفتر او در این حادثه کشته شده است، اما تا هنوز دقیقاً معلوم نیست که افراد زخمی شده، 6 تنی که زخمی شده، هم پلیس هستند و یا افراد ملکی هم شامل اونا میشه. اما چون انفجار در داخل ساختمان قماندانی امنیه رخ داده، پس گفته میشه که شاید زخمی ها همه نیروهای امنیتی به خصوص پلیس باشند. بله، نمیشه
مسئولیت طالبان باید گرفتن. بله
بله، مسئولیت این حادثه را طالبان به عهده گرفته و اونا گفته که این یک حمله انتحاری بوده که توسط یک فرد که طالب بوده انجام شده.
و در مورد انفجار در ناحیه 8 مشخصا منطقه شاشهید کابل چه جزئیات تازه پخش شده؟ آیا این رویداد بی‌تلفات بوده؟
خب حادثه انفجار در شاشید در سرک سوم شاشید حوالی ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت و در بین گلدان میان دو سرکی انفجار صورت گرفت و گفته شده که این انفجار زمان صورت گرفت که یک بس نیروهای امنیتی از محل رویداد در حال عبور بود. اما مسئولان امنیتی حوزه هشتم امنیتی گفتند که این حادثه تلفات در پی نداشته است. در این حال باید بگم که جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل بر رسانه‌های غربی گفته که انفجاری که در قماندانی امنیه کابل صبح امروز صورت گرفت یک حمله انتحاری بوده و او گفته که انتحار کننده توانسته در یونیفرم نیروهای اردوی ملی مواد انفجاری را با خود به داخل قماندانی امنیه انتقال بده. این رویدادها پی در پی هم بود، مردم را هم سخت نگران ساخته و اونا میگه چون خود قماندانی امنیه مسئول نیست پس هیچ جای مسئول نیست. همچنان کارشناسان افغان نیز شدیداً نگرانی و انتقاد کردند بالای نیروهای امنیتی و اونا میگن که حتی پلیس کابل نتونسته خود قماندانی امنیه را هم مسئول بسازد و امنیت شد تأمین کنه.
با تشکر فراوان، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از استودیوی کابل با خود داشتیم و شنیدین که در نتیجه انفجار در قماندانی امنیه کابل یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل وقوع این رویداد را تایید کرده و در صحبت با رسانه ها گفته است که در این حادثه دگروال محمد یاسین عامل دفتر آقای ظاهر کشته شده. پیش از این انفجار در ناحیه اشتم مشخصا منطقه شاشید کابل رخ داده بود که تلفات به امراه نداشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نظامیان امریکایی نزدیک به 2000 ساختمان را که در پایگاه نظامی بگرام ساختند تخریب میکنند. این ساختمان ها برای سربازان امریکایی که به طور موقت به افغانستان آمده بودند ساخته شدند. پروسه تخریب این بناها همین حالا جریان دارد و تا حالا بیش از 1800 ساختمان ویران شدند. روزنامه دیلی میل در این باره گزارش دارد که نکات مهم آن را امید مرزبان پیشکش میکند.
بیش از 2000 ساختمان در پایگاه نظامی بگرام تخریب خواهند شد. اردوی ایالات متحده تخریب این ساختمان ها را قبلا آغاز کرده است و این پروسه حالا جریان دارد. نزد شماری از افغان ها این سوال پیدا شده که چرا نیروهای آمریکایی ساختمان هایی را که به مصارف گزاف بنا کردند تخریب می کنند و به نیروهای افغان نمی سپارند. اما با گزارش دیلی میل این ساختمان ها که ویران می شوند بناهای کوچک و موقتی اند و عمدتا سربازانی از آن استفاده می کردند که برای ماموریت های موقت به افغانستان آمده بودند. استفانی گراتفورد یک افسر نظامی در بگرام به دیلی میل گفته است که در اصل آنها پایگاه بگرام را برای تسلیم دهی به نیروهای افغان آماده می سازند. دیلی میل تصاویر را از جریان تخریب این ساختمان ها نشر کرده است. زک اسمیت رهبر یکی از تیم هایی که مسئولیت تخریب این ساختمان ها را به دوش دارند گفته است این پروسه با توجه کامل به محیط زیست به پیش می رود. ویس ورمیلیون افسری که از پروژه تخریب ساختمان ها در پایگاه بگرام نظارت می کند به دیلی میل گفته است که تا به حال بیش از 1800 ساختمان تخریب شدند. به گفته او در جریان این پروسه تا ماه دسامبر به طور مجموعی 2000 ساختمان ویران خواهند شد. به گزارش دیلی میل در سال 2001 نزدیک به 30000 سرباز بین المللی و افراد ملکی در این محل زندگی می کردند. حالا این رقم به 15000 کاهش یافته است. روند خروج سربازان بین المللی از افغانستان جریان دارد و انتظار می رود سال آینده تنها 6000 سرباز آمریکایی در پایگاه بگرام مستقر باشند. این پروسه تا پایان سال 2016 ادامه خواهد یافت و در نهایت حضور سربازان آمریکایی به سفارت کشورشان در کابل محدود خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 11:15 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. بانوی اول افغانستان از آغاز بزرگترین برنامه مشترک امریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان افغان استقبال کرده است. جزئیات در این مورد در گزارش تا دقایق دیگر. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. تعداد از امین روزنامه ها را ویدا برکی مرور کرده است.
زندان بگرام و توریسم دشمن مشترک افغانستان و پاکستان موضوع بحث های داغ روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مستقل ویسا در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که نظامیان آمریکایی در ماه دسامبر میدان هوایی بگرام را کاملا تخریب می کنند. در ادامه مطلب آمده که نظامیان خارجی از جمع 2000 ساختمان موقت پایگاه بگرام 1800 ساختمان آن را تا کنون تخریب کردند. این روزنامه در سرمقالهش نوشته که مقامات افغان باید از دوستان بین‌المللیشان بخواهند که به این حالت گنگ پایان بخشند و موقفشان را سرانجام روشن نمایند. سرنوشت روزنامه مستقل دیگر است که نوشته معامله جدید حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی. این روزنامه می نویسد که حکومت با قوت‌های هوایی بین‌المللی تکیه می‌کند، اما فرجام این کار پایان حمایت مردمی خواهد بود. در سرمقاله این روزنامه پیشنهاد شده که حکومت افغانستان باید طرز العمل جامعه را برای انجام عملیات‌های نظامی نیروهای افغان تهیه نماید و این نیروها بیشتر از پیش باید تجهیز و آموزش شوند. در ادامه سرمقاله آمده که برای بهبود وضعیت نیروهای امنیتی در کشور نیاز است تا در سطح رهبری نیروها اصلاحات بنیادی به عمل بیاید. روزنامه دولتی نیز در سرمقاله‌اش نوشته که تروریسم دشمن مشترک افغانستان و پاکستان است. از این رو مبارزه دو کشور در برابر این دشمن باید صادقانه باشد. در سرمقاله این روزنامه آمده زمانی که مقامات بلند رتبه افغانستان و پاکستان به کشورهای همدیگر سفر می کنند، مردمان دو کشور با امیدواری تمام انتظار می کشند که این بار در برابر مبارزه علیه دشمن مشترک تصمیم قطعی گرفته خواهد شد. بر اساس معلومات سرمقاله نویس، تروریسم در منطقه فعالیت دارد و بیشتر از مردم پاکستان و افغانستان قربانی می گیرد. و به همین طور در سرمقاله روزنامه دولتی هیواد آمده که پنتاگون باز هم از روی گروه های تروریستی موجود در پاکستان همانند شبکه حقانی پرده برداشت. و در پایان همین مطلب سرمقاله نویس به مقامات پاکستانی پیشنهاد می کند که حکومت این کشور باید در راستای از بین بردن لانه های تروریسم و حلقات مرتبط به شبکه های تروریستی در خاکش اقدام نماید.
یازده و هجده دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی. بعض مطالب و مقاله ها در این رسانه ها هم در مورد افغانستان به چشم میخورند. فرشته نگاه تعداد از این رسانه ها را مرور کرده است.
چرا در افغانستان مقیم پذیرم؟ این عنوان یکی از مطالب روزنامه گاردین است که در مورد آن هده خارجی های نوشته شده که می خواهند به همیش در افغانستان مقیم باشند. گاردین می نویسد اگرچه نیروهای خارجی در حال بیرون شدن از افغانستانند، اما یک تعداد از خارجی هایند که این کشور را خانه خود پنداشته و در اینجا مقیم پذیرند. روزنامه می افزاید شماره از خارجی ها به اندازه تحت تاثیر طبیعت، تاریخ، فرهنگ و مردم افغانستان در آمدند که نمی خواهند این کشور را ترک کنند. روزنامه گاردین با شماره از این خارجی ها در افغانستان صحبت کرده که یکی از آنها نانسی دوبری، رئیس مرکز فرهنگی پنتون کابل است. خانم دوبری با شوهرش که در دهه 60 میلادی به حیث اتشه فرهنگی به کابل تعیین شده بود به این کشور آمد. وی به گاردین از خاطراتش در اوایل که به افغانستان آمده بود میگوید در آن زمان با مردم خیلی مفشنه که خانمهایشان را با خود هر جا می بردند آشنا شدم. خانم دوبری و شوهرش سالهای سال برای مطالعات آثار قدیمی افغانستان در اطراف اندوکش سفرهای زیاده کردند. پس از اشغال افغانستان از سوی شوروی سابق، خانم دوبری و شوهرش به پشاور رفته و در آنجا برای مهاجرین افغان کار را آغاز کردند. نانسی دوبری در مصاحبه با گاردین گفته است با آنکه وضعیت در افغانستان بسیار خوب نیست، اما برای آینده خیلی خوشبینم، زیرا اکنون جوانان می توانند آوازشان را بلند کنند. شخص دیگری که با گاردین صحبت کرده دکتر فیزیوتراپیست البرتو کایرو است که تاکنون 120 هزار افغان را در ماینخانه‌اش مالجه کرده است. البرتو در ایتالیا به دنیا آمده و پانزه حقوق را خوانده است. وی گفته است زمانی که 20 سال داشت دانسته بود که نمیخواهد تمام عمرش را در محاکم سپری کند. البرتو به روزنامه گاردین گفته است بانک تداوی آن هدیه‌ای که اعضای بدنشان را در نتیجه جنگ ها از دست دادن آسان نیست، اما در افغانستان خود را بیگانه احساس نمی کند. گاردین به نقل از البرتو نوشته که گفته است زمانی که کسی از من میپرسد خانه‌ات کجاست میگویم کابل، زیرا نمیخواهم جای دیگر به جز از این کشور زندگی کنم. ایرومی یسویی میگوید پس از مطالعه یک کتاب در مورد زندگی کودکان در افغانستان تصمیم گرفتم به این کشور بیایم و اکنون 20 سال است که در افغانستان زندگی میکنم. ایرومی یسویی که از ژاپن است به روزنامه گاردین گفته است من افغانستان را در کتاب مطالعه کرده بودم. زمانی که آمدم آنچی را میدیدم باورم نمیشد، زیرا قبل از آن از جنگ تجربه نداشتم. یسویی افزوده است بعضی اوقات احساس خستگی میکنم، اما میخواهم همینجا باقی بمانم. اینجا خانه ای من است و به آینده روشن افغانستان باور دارم.
بانوی اول افغانستان از آغاز بزرگترین برنامه USAID تحت نام برنامه مشترک امریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان افغان استقبال کرده است. این برنامه که در 5 ولایت افغانستان عملی می شود روز شنبه رسمن در یک نشست در کابل آغاز شد. بیبی گل بانوی اول افغانستان در محفل تجلیل از آغاز این برنامه در سفارت امریکا ابراز امیدواری کرد که زنان سایر ولایت های افغانستان نیز از مزایای آن مستفید شوند. جمشید حبیب زاده جزئیات می‌دهد.
سفارت آمریکا در کابل روز شنبه میزبان تجلیل از آغاز بزرگترین برنامه این کشور در افغانستان تحت نام پروموت یا برنامه توانمندسازی زنان بود. بیبی گل بانوی اول افغانستان هم در محفل به این مناسبت اشتراک کرده و آغاز این برنامه را به نفع آینده زنان افغان دانست. وی گفت که این برنامه زنان افغان را کمک می‌کند تا موقف‌های رهبری را در کنار مردان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دست آورند. اما بانوی اول افغانستان ابراز امیدواری کرد که برنامه مشترک آمریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان افغان تأثیرات مثبت بالای سایر زنان در این کشور داشته باشد.
این پروگرام برای 5 ولایت افغانستان آماده شده: کابل، جلال آباد، قندهار، هرات و مزار شریف. این یک خبر خوب است، اما من آرزو دارم که این کوشش ها تنها به زنان تحصیل کرده شهرنشین خلاصه نشود، بلکه از آن دختران باسواد دیگر ولایات این کشور هم مستفید شوند.
خانم بی بی گل همچنان از تمامی زنان افغان خواست تا از این برنامه به طور درست آن استفاده کنند. پروموت یا برنامه مشترک آمریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان یکی از پروگرام‌های بزرگ آمریکا است که از طریق USAID یا اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا برای 5 سال در افغانستان عملی می‌شود. مسئولان اداره انکشاف آمریکا گفتند که این برنامه به هدف ارتقای توانمندی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 75 هزار زن بین نین 18 تا 30 سال در افغانستان را اندازی شده است. USAID برای عملی شدن این برنامه 216 میلیون دلار اختصاص داده و مسئولان این اداره ابراز امیدواری کردند که 200 میلیون دلار دیگر تمویل کنندگان بین المللی به آنها مساعدت کنند. در این حال برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان از آغاز برنامه ارتقا یا توانمندسازی زنان افغان استقبال کردند. حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغان ابراز امیدواری کرده که این برنامه به بیرون از شهرهای بزرگ افغانستان نیز گسترش یابد.
من می دانم که این پروگرام برای رهبران جوان است، اما ما نیاز داریم که این پروگرام را به بیرون از شهرها هم انتقال دهیم.
برنامه مشترک آمریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان در حال آغاز شده که در 13 سال گذشته میلیون ها زن و دختر افغان آموزش های ابتدایی و عالی را فرا گرفتند و شماری از آنان در حال حاضر مصروف کار و فعالیت در ادارات دولتی و شخصی هستند. تحلیلگران افغان میگویند اگر واقعا به زنان افغان فرصت سهمگیری و رهبری در سیاست و تجارت داده شود، افغانستان شاهد رشد چشمگیر اقتصادی خواهد بود.
از اظهارات بانوی اول افغانستان شنیدین که از آغاز بزرگترین برنامه مشترک آمریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان افغان استقبال کرده است. حقوق زنان، توانمند ساختن آنها و برابری جنسیتی موضوع اصلی جشنواره بین المللی فیلم زنان در هرات است. در این جشنواره که دیروز گشایش یافت، بیش از 40 فیلم افغان منطقه‌ای و بین المللی به نمایش گذاشته می شوند. یکی از برگزار کنندگان این جشنواره رویا سادات است و می گوید که زمینه سازی برای آغاز یک گفتگوی جدید با حکومت جدید افغانستان یکی از اهداف اصلی این جشنواره است. در این مورد مصطفی صدیقی با خانم سادات یکی از برگزار کننده های جشنواره هرات صحبت کرده است.
استقبال بسیار زیاد مردم مواجه شد جشنواره. بیشتر از چیزی که ما انتظار داشتیم مردم شرکت کردن، مخصوصا مقامات زیاد استقبال کردن از برنامه، مقامات دولتی، نهادهای مدنی و مردم از شهر.
کدام فیلم ها به نمایش گذاشته شدن؟
از بین 500 فیلم بیشترین فیلم ها برگزیدن. 46 فیلم به جشنواره به نمایش انتخاب شد که از بین فیلم‌های برگزیده ما یک کمیته داوری بین‌المللی داریم که از کشورهای مختلف، از انگلستان، آمریکا، ایران، هندوستان داوری می‌کنند و از بین اینا فیلم‌های اول و دوم انتخاب می‌کنند که در اختتامیه روز دوشنبه توزیع جوایز اجرا است. به هر حال یکی از اهداف جشنواره ای هست که بیشتر فیلم‌های کمیته انتخاب برگزینند برای داوری که بیشتر به مسائل و نزاعات مربوط به حقوق زن و مخصوصاً تساوی جنسیتی و دغدغه‌ها و نگرانی‌های پیرامون مسائل حقوق زن هست.
چقدر میتونه به نظر شما چنین جشنواره یا جشنواره‌های در توانمند ساختن زنان مخصوصا در بخش سینما نقش بازی بکنه خانم رویا؟
بدون شک تصویر تاثیر بیش از حد میتونه سر افکار جامعه داشته باشه. یک اتفاق بسیار خوب جشنواره‌ای هست که مردم میان و از یک پرده کلان فیلم می‌بینن و شما تصور کنیم از یک لحاظ وقتی در یک سالونی که اینا سالهای سال مردا و زنا مخصوصا فامیلا در جای حضور نداشتن و میشراید مؤثر نشده بود فیلم میبینن و به یک فکر مشترک و به یک به هر حال احساس مشترک دست پیدا میکنن وقتی در یک فیلم میبینی شما شاید یک خشونت علیه زن هستیم و میخوایم به عنوان قضاوت کنیم در مورد او، شما در یک سالون 500 نفری با یک حس مشترک 500 نفر میرسن و این خود از او در فکر به هر حال در افکار اونا تاثیر بسیار زیاد میتونه داشته باشه.
رویا سادات یکی از برگزار کننده های جشنواره بین المللی فیلم زنان در هرات بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 11:28 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماییم. وزیر خارجه امریکا میگوید هیچ رابطه‌ای میان بحث‌های هسته ایران و موضوعات شرق میانه وجود ندارد. جان کری این موضوع را دیروز در پکن در واکنش به گزارش‌های گفت که گویا ایران در بدل کاهش محدودیت‌های جامعه بین‌المللی خواهان همکاری در مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی شده است. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید میان تلاش‌های بین‌المللی در خصوص توقف برنامه هسته‌ای ایران و مسائل دیگر در شرق میانه رابطه‌ای وجود ندارد. آقای کری این مسئله را امروز در پیکینگ ابراز کرده تایید کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران یک بحث مجزا از دیگر مسائل است. جان کری میگوید میخواهم کاملا واضح سازم که هیچ ارتباط میان بحث‌های هسته‌ای و موضوعات دیگر موجود نیست. مذاکرات هسته‌ای یک موضوع کاملا مجزا از مسائل دیگر است. وزیر خارجه آمریکا در حال در این مورد صحبت میکند که به اساس گزارش‌ها واشنگتن یک پیشنهاد مقام‌های ایرانی در مورد کمک آن کشور در جنگ علیه تندروان گروه دولت اسلامی را رد کرده است. مقام‌های ایرانی پیشنهاد کرده بودند که ایران در مقابل نرمش جامعه جهانی در مورد توافق بر سر برنامه هسته‌ای تهران در مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق کمک خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از ملاقات با همتای آمریکاییش در پیکینگ امروز گفت که مقام‌های روسیه و آمریکا کار می‌کنند تا یک توافق هسته‌ای با ایران تا ضرب الاجل 24 نوامبر حاصل شود. کری و لاوروف برای اشتراک در اجلاس سازمان همکاری‌های آسیا پاسیفیک در پیکینگند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همچنان افزود که اعضای گروه 5+1 روی پیشرفت مذاکرات با نمایندگان ایران کار می‌کنند. قرار است جان کری و کاترین اشتون مذاکره کننده اتحادیه اروپا فردا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کنند. لاوروف همچنان گفت هر دو طرف تلاش دارد تا مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران به یک توافق برسد.
گزارش بود در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به چین. 11:30 دقیقه با وقت افغانستان شد. حالا هم جاوید حسنزاده با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
دو انفجار صبح امروز شهر کابل را تکان داد. انفجار اول که در ناحیه اشتم صورت گرفت تلفات در پی نداشت، اما انفجار دومی در قماندانی امنیه کابل صورت گرفت، یک تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. قماندان امنیه قندهار میگوید که ترور معاون والی این ولایت در کویت طرح‌ریزی شده است. انتظار می‌رود بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک فرصت مناسب از افغانستان دیدن کند. مسئولان امنیتی لوگر میگویند صبح امروز افراد نامعلوم یک زن را در این ولایت سر بریدند. صدها تن از هزارها در واکنش به قتل یک دختر 6 ساله در جنوب غرب پاکستان اعتراض کردند. در یک رشته بمب‌گذاری‌ها در مناطق عمدتاً شیعه‌نشین بغداد حداقل 33 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. ایالات متحده آمریکا میگوید رهبران گروه دولت اسلامی را در عراق هدف قرار داده است. و کره شمالی دو آمریکایی را از بازداشت رها کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 فرستادین تا دقایق بعد. حالا یک گزارش دیگر. آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق از آغاز یک جنگ سرد جدید میان غرب و روسیه هشدار داده است. میخائیل گورباچوف که دیروز در مراسم در آلمان صحبت میکرد گفت که بحران اوکراین تنش میان غرب و روسیه را افزایش داده است. او از غرب به ویژه آمریکا انتقاد کرد. مصطفی صدیقی جزئیات میدهد.
میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق میگوید تنش میان روسیه و غرب بر سر بحران اوکراین جهان را در آستانه یک جنگ سرد جدید قرار داده است. گورباچوف 83 ساله این سخن را دیروز در مراسم در پایتخت آلمان گفت، مراسمی که به مناسبت 25مین سالگرد سقوط دیوار برلین برگزار شده بود. جهان در آستانه یک جنگ سرد جدید است. حتی برخی ها میگویند که جنگ سرد شروع شده. و با این حال در حالی که وضعیت بسیار دراماتیک است، از عملکرد سازمان اصلی بین المللی خبر نیست، یعنی که شورای امنیت سازمان ملل نقش بازی نکرده و کاری از پیش نبرده است. گورباچوف غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا را متهم ساخت که به گفته او پس از فروپاشی نظام کمونیستی به تفوق و غرور پیروزمندانه خود تسلیم شدند. او اضافه کرد که به همین دلیل قدرت‌های جهانی در رسیدگی و مقابله با بحران‌ها در یوگسلاویا، شرق میانه و اکنون در اوکراین ناتوان بودند. از ماه اپریل امسال در جنگ میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بیش از 4000 نفر جان باختند. گورباچوف گفت که اروپا به جای تبدیل شدن به یک رهبر برای آوردن تغییر در سطح جهان و عرصه خشونت‌های سیاسی، رقابت بر سر گسترش دایره نفوذ و در نهایت درگیری نظامی مبدل شده است. گورباچوف افزود که در نتیجه اروپا ناگزیر ضعیف شده می‌رود. آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی گفت که باید از راه گفتگو فضای اعتماد با کرملین به میان آید. و همچنین پیشنهاد کرد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید تحریم ها علیه مقامات روسی را بردارند. تحریم هایی که بر سر الحاق شبه جزیره کریمیا در ماه مارچ و همچنین اتهام دخالت مسکو در اوکراین وضع شدند. جشن سه روزه در آلمان به یاد انقلاب مسالمت آمیز برگزار می شود که در نتیجه آن محافظان سرحدی آلمان شرق دروازه ها را برای آلمان غرب در 9 نوامبر سال 1989 میلادی باز کردند و جمعیت بزرگ از مردم اجازه یافتند که آزادانه عبور و مرور کنند. مقامات آلمان شرقی این دیوار را در ماه آگست سال 1961 ساختند تا از خروج دست جمعی افراد به غرب جلوگیری کنند. یک سال بعد از این رویداد آلمان در اکتبر سال 1990 میلادی دوباره متحد شد. گورباچوف و لح والیسا رئیس جمهور سابق پولند و سمبل آزادی در میان کسان هستند که قرار است در یک نمایش شامل کنسرت موسیقی راک و آتش بازی اشتراک کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حسیب الله از ولایت پروان نوشته تا زمانی که پاکستان نخواسته باشد صلح در افغانستان نمی آید. جمعه خان متوکل از بدخشان می گوید باید نیروهای امنیتی افغانستان به هر صورت ممکن با سلاح‌های سنگین و تیاره‌های جنگی مجهز شوند. و علی از ولایت دایکندی ولسوالی شترلی گفته که در ولسوالی پسران یک فرد زورمند حکومت موازی تشکیل دادند و دولت هیچ واکنش از خود نشان نمیدهد. امید است به گفته از اینا که دولت در این زمینه توجه جدی بکنه. تشکر از این شنونده ها که پیام با ما فرستادن و سپاس از همراهی هر یک شما هم که تا حالا با رادیو آزادی بودید. حالا هم وقت نشر برنامه های هفتوار ماست. در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نخست در برنامه رهبران زن مصطفی صدیقی با شماست.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است محبوبه حقوقمل. او در شهر کابل تولد شده است. تا صنف 4 در مکتب نازوانای قندهار درس خوانده، سپس از لیسه ملالای در کابل فارغ شده است. محبوبه حقوقمل سپس وارد فاکولته حقوق پوهنتون کابل شده و پس از پایان تحصیلاتش در فاکولته حقوق به حیث استاد ایفای وظیفه کرده است. برای رسیدن به موفقیت خانم حقوقمل از چه سدهای اجتماعی عبور کرده است؟ کی در موفقیتش نقش داشته و خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند؟ اینجا از خودش می‌شنویم.
من منایس یک معلم همیشه کوشش میکنم که اروز که میرم موضوعی نو بتونم که سرش گپ بزنم. می کوششم البته همیشه انسان باید دیگر اندیشی داشته باشه. من از همه مهمتر معنی تداوم و پیگیری در کارها از نظر من بسیار مثبت است. اگر یک کسی که در کار که است، در وظیفه که است، او کار خود پیگیری داشته باشه، ممکن است که دو را بتونه که موفقیت به دست بیاره. هر کس در راستای کار خود میتونه که مد نظر بگیره. و چون من یک معلم هستم، همیشه کوشش میکنم که وقتی که میرم به صنف میرم آماده باشم، وقتی که کار اداری خود میکنم و کار من بتونم که به خوبی اجرا بکنم. از وقت خود من همیشه میخوام از او استفاده بکنم. یعنی شما باور کنید که من اینا میخوام که مثلا از این تکنولوژی پیشرفته که امروز بسیار دستاوردها انسان ها دارن، ما بسیار بسیار چیزهای نو بیاموزم، فکر خود نو بسازم، اندیشه خود نو بسازم و چیزی را که یاد میگیرم به دیگران بیاموزم.
کی در موفقیت شما خانم حقوقمل نقش داشته؟
در موفقیت ما مادرم بسیار نقش داشته، برای از این که من از طفولیت پدر خود از دست دادم و مادرم معلم بود، زن شاعر، یک زن نویسنده. فقط من سال اول بسیار اساسی درس دادم و وقتی که پارچه میگرفتم من تا من هم میفهمیدم که اول نمره و دوم اینا چی است. وقتی که به خانه آمدم میمانم داشتیم بس ما اینا خوردن، من گفتم که من اول نمره شدیم. کلی که تعجب کردم، گفت پارچه تدر. وقتی که آوردم پارچه رو دیدم که کل بسیار احساس و خوشی میکنن و اینمی بر من یک آیدیای بسیار خوب داد که من کتا آخر کوشش میکردم که من درجه رو بر خود عرف کنم. بعد از اون ما از قندهار به کابل آمدیم. مامای ما بسیار یک مرد دانشمند بود، سرپرست ما بود. اون آدم هم چون خودش دانشمند و نویسنده و شاعر بود، او هم همراهی میکرد ما را، مخصوصا ما را تشخیص میکرد. ما اولاد کلان فامیل بودم. وقتی که اول عمره میشدم بر ما تحفه میداد. واقعا قرار خداوند مغفرتش کنه، بسیار به ایرا ما را کمک کرده. بعد از این البته شوهر ما مانی کار ما نشد هیچ وقت. حتی ما وقتی خارج میرفتم در اون فضایی که گپا بر افغانستان یک چیزی نبود، هیچ وقت مانی ما نشد که ما به خارج برم، یا به کنفرانس ها یا به مسائل دیگه. یعنی تمام از اینا باعث شد که ما در جامعه بتونم کار بکنم، وظیفه خود ادامه بدم. و شما بیشتر از ما یک سوال کردین که کی را شما الگویتان قرار دادین. من با مکتب ملالای بودم، با مکتب ملالای بهترین مکتب در سطح افغانستان بود. خانم کبرا نورزایی وقت مدیر مکتب بود، امرای ما یک نزدیکی فامیلی داشت. او واقعا برای ما یک نمونه بود.
و دلیلی خانم... که براتان یک الگو بود خانم نورزایی چیست، یا دلایلش چیست؟ میشه قصه بکنین خانم حکومت؟
بسیار خانم سنگ متین بودن، بسیار تحصیل کردن، معلومات بسیار خوب داشتن و بلندترین زن بودن که در اون وقت در احسایی معارف، وقت در معارف بود که فعال بود زنا. و اونا مدیری بهترین مکتب افغانستان بودن از بخش دخترها. خانم سالیه اعتمادی، خانم کبرا عمر امروز به فرانسه هستن، استاد ما بودن. خدیجه عمر، یک تعداد استادای واقعا نمونه بودن که من امروز مثل از اونا استاد کم در میفهم.
مهمترین دستاوردهای شما مخصوصا در بخش زنها چی بوده خانم مخمل؟
همراه خانمایی که کار کردیم بیشترین وقت ما مسئولینی بوده که از فاکولتی حقوق فارغ شده. در بخش دیگه ما مضامین زیاد نوشته کردیم در بخش حقوق خانم ها. بعد از این که رژیم طالب از بین رفت و در افغانستان بعد از کنفرانس بن پس دفعان ایجا آمدیم به کمیسیون 21 نفری، ما به صفت معاون اول از کمیسیون مقرر میکردیم شده بودم، از پاکستان خواستم سر مسائل قانون اساسی کار میکردیم و در اکثر لوی جرگاه افغانستان ما اشتراک داشتیم. در اکثر کمیسیونایی که بر قانون اساسی کار میکردن ما اشتراک داشتیم و من فقط زیادتر کوشش میکردم که نظر تعصب و تبعیض در مورد زنها وجود نداشته باشه. و بعدا ما کوشش کردیم در کابل آمدیم تقریبا به موسیم آباد ازو بر زنها را با بلند بردن آگاهی زنها تقریبا در حدود 500 نفر زنه به تعلیمات حقوقی آغاز کردیم که بازلوی جرگی قانون اساسی 20 نفر از اونها اشتراک داشتن. و این کار بلند بردن سطح آگاهی حقوقی امروز هم از طرف اکثر اینجوا جامعه مدنی اینا پیش برده میشن و کوشش میشه که زنها با آگاهی های حقوقی برسن. ما عمدتاً کوشش کردیم که در قسمت خانم ها در بخش آگاهی های حقوقی از اینا ما بتونم که یک سهم فعال داشته باشم.
گفتین درس های ابتدایی را در قندهار شروع کردین و بعد راه طولانی را پیمودین تا رسیدین به فاکولته حقوق پوانتون کابل. از سالهای دشوار اگر به ما قصه بکنین که کدام سالها برای شما دشوارترین سالهای زندگیتان بوده خانم خوخمل؟
برای من اینمی جنگ های افغانستان، به امنیتی افغانستان، به خصوص موی تجرت که من مهاجر شدیم دو دفعه در پاکستان خوار یک مملکت و در روج به توجهی هایی که خود افغان ها نسبت به هم دیگر داشتن، مخصوصا در تنگنایی که زن های افغانستان زندگی میکردن در کمپ ها. ما در اوج در مسئله حقوقی کار میکردم، اون مشکلات ما لمس کردیم، دیدیم که چقدر زنای افغان مشکلات داشتن. اون محیط واقعا بر ما بسیار دلگیر کننده بود و زنها رو در زن و مرد افغانستان زندگی بسیار ننجاور داشتن.
ما در چه حد در دستگاه قضایی حکومت کمرنگ بودن حضور زنان را به عنوان یک ضعف میبینین؟
من فکر میکنم کلانترین پروبلمه که فعلا در قسمت زنها وجود داره ای که در شورای عالی قضا که 9 نفر عضو دارن یک زن عضویت نداره. نظر من ایست، من میشه از این نظر طرفداری میکنم که اصلا باید که یک زن در اونجا عضویت داشته باشه. اگر شبه که در تمام ولایت افغانستان قاضی زن وجود داشته باشه، فرمانوال زن وجود داشته باشه، وکیل دفاعی زن وجود داشته باشه، این موثر واقع میشه.
اگر مثلا رئیس ستر محکمه افغانستان یک زن باشه چه مشکل داره؟
در بر فعلا یک زن عضویت شورای عالی قضا را پیدا میکنن، این در ستر محکمه که 9 نفر قاضی عالی وجود داره، اگر یکی از اینها یک زن باشه این یک ضرورت مبرم از جامعه است.
گاهی فکر کردین که به عنوان یک متخصص رئیس ستر محکمه افغانستان میتونین باشین؟
من ایسه یک طبیعی که حقوق مساوی با مرد دارم نظر به قانون اساسی، ما همه چیز برای زن و مرد مساویانه میخوایم، اما به شرط از اینکه این ارزو و ایدیای ما جنبه تحقق پیدا بکنه. در پلوی از این ممکن است که تعداد علمای ما بعض مسائل دیگر مطرح کنند که زن مثلا در کجا میتونه که کار بکنه، در کجا میتونه که علمای دینی ماسک کار کرده نمیتونه. مثلا
یک جمعیت، یک گروه محافظه‌کار هست در افغانستان که مثلا حتی میگن که زنان باید وظایف محدود را انجام بدن، اما خود شما چی فکر میکنین به عنوان یک متخصص؟
از نظرم ما فکر میکنم از طبیعی واجد شرایط و حق داره که از حقوق خود استفاده کنه. ما فکر میکنم که زیادتر به دانش انسان ضرورت، به تحصیلش، به دانشش، به تجربهش. و شاید که ما یک بدبختی دیگر پیش از این سر سرش تحصیل میخوردم، امیالم مثلا دخترایی که در فاکولته ها اول نمره می بودن، وقتی که فارغ می شدن رئیسشان یک سلفیشان مقرر می شد که به مراتب از اینا قدر در سویه پایان تر می بود. این دردایی است که در داخل جامعه ما برای ما وجود داره.
پیامتان برای یک دختر جوان، مخصوصا اونایی که در قریه ها زندگی می کنن، در نقاط دوردست افغانستان زندگی می کنن، چیست خانم حقوق مد؟
دختر خانم ها کوشش کنن به هر طریق که می شه اینا بتونن که خود با سواد بسازن، سطح آگاهی خود بالا ببرن، و در پلوی از این که البته زن و مرد افغانستان مسائل دینی خود سرش معلومات باید داشته باشن، اینا به معلومات روز هم خود مجهز بسازن، مخصوصا به این مسائل که اینا تا چی اندازه با قانون عقل دارن و تا چی اندازه اینا میتونن که از حقوق خود دفاع کنن.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جل دارم صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، لباس عافیت به تن داشته باشید. در این برنامه در مورد پنبه یا پخته گزارش را تقدیم میکنیم که پنبه در کدام مناطق کاشته میشود و بازار خرید و فروش آن در چه وضعیتی قرار دارد. این گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم میکند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، پنبه یا پخته از جمله محصولات زراعتی است که از الیاف نرم و پفدار تشکیل می شود. این نبات از ارزش خاصی برخوردار بوده، از همین رو آن را زر سفید می گویند. استفاده پنبه از سالیان زیاد به این سو رواج دارد. گفته می شود پنبه بومی نبات مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر سراسر جهان است که ابتدا به شکل وحشی می رویده است. پس آنها مردم آن را کشت نموده و نتیجه خوبی به دست آوردند. در افغانستان از پنبه سابق بر علاوه این که لحاف و توشک و بالش می ساختند، در تولید نخ و پارچه نیز کار گرفته می شد. اما به نسبت منهدم شدن فابریکات صنعتی در کشت پنبه کاهش به عمل آمد و مناطق سمت شمال و غرب افغانستان که پنبه آن شهرت خوبی دارد تنها به صورت سنتی مورد استفاده قرار می گیرد. احمد فهیم رحیمی تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی وزارت زراعت و مالداری و آبیاری در مورد سابقه پنبه افغانستان معلومات بیشتر می دهد.
پنبه در زندگی مردم یک نقش حیاتی داره، خصوصا در ضروریات اولیه مردم. از همون خاطر از بسیار زمانهای سابق تاریخ بسیار واضحی برش نداریم که از چه وقت مردم با او آشنایی پیدا کردن، شاید به نام‌های مختلف ورزی آشنایی داشتن، ولی به شکل مسلکی ترش و از طریق مجراهای زراعتی تقریبا از سالهای 1300 میلادی به این طرف، از همون ورایتی‌های روسی که توسط وزارت زراعت وقت از تاشکند ازبکستان به افغانستان آورده شده معمولا رایج پیدا کرده و بسیار به شکل وافر و تجارت دیش که مردم به علاقه پیدا کردن به خاطر تجارت را کشت کردن. اما سالهای 1354 میلادی بوده که فابریکای مثل نساجی و باست و فابریکای نساجی هرات و مزار و بغلان جور شده و مردم بازیر زیادتر علاقه به خاطر تولید بر تجارت از انجام یافته.
پنبه انواع مختلف دارد و بهترین پنبه از ولایت کندوز، بغلان، مزار و در حوزه غرب از ولایت هلمند شناخته شده است. گیاه پنبه نباتی است که از پنبه دانه آن گرفته تا برگ و ساقه آن در صنعت مورد استعمال می باشد و استفاده آن هم از نگاه صحی بی ضرر ثابت شده است. همچنان کنجرک یکی از خوراکه های با انرژی حیوانات در زمستان است، از پنبه دانه بعد از روغن کشی به دست می آید. سهیلا نثار عامر دیپارتمنت نباتات صنعتی ریاست تحقیقات زراعتی وزارت زراعت در مورد انواع پنبه و استفاده صنعتی آن میگوید.
پنبه از جمله نباتات اصلی و اساسی افغانستان حساب میشه و ما او را به اصطلاح زراعتی به طلای سفید یاد میکنیم. پنبه را اکثرا دیاقین سمت شمال ما زیادتر تحت پوشش قرار میتن زمین خود. توافق خوبی محیطی در ولایت سمت شمال خود ما زیادتر میبینیم بر نبات پنبه. وقتای المندی را مردم علاقه مندش هسته که اونا قابلیت کشه داره و زیاد به حساب دم میتن. دیگه ای که ما از پخته ما با اشکال مختلف مورد استفاده قرار میتیم. از غوزی پخته میتونیم که ما در فابریکه نختابی پشمینه بافی و با فابریکایی که به خاطر تولید کمپل و تافتای نخی و به حساب سیتای کوچی چوکی از او پخته ها پر میکنن میسازن. و حال ما دو نوع پخته جدید دیگه که پالما بالانکاس و دیگه نوع اکالا 15-17-99 در دسترس دیقین قرار داره و همچنان در ولایت هرات یک نوع به نام فحش هست که در ولایت تحت کشت قرار میتن. این انواعی است که حاصل بسیار خوب داره و که ما میتونیم که زیادتر از 3000 کیلوگرم در هکتار حاصل زیر به دست بیاریم و خود پختش.
دهاقین به این باورند که کشت پخته در این سالها کمتر شده است، چون سابق شرکت‌ها و فابریکه‌های نساجی فعال بود و تمام دهاقین از این طریق پنبه را با کیفیت مناسب به فروش می‌رساندند که امروز چون این چیزی وجود ندارد و کشت پنبه مفاد چندانی ندارد. اما کم و بیش پخته در جاهایی که موجود است عواید قناعت بخش نمی‌دهد. اکنون چند صدا از دهاقین را می‌شنوید که در مورد کشت پنبه حرفی دارند.
گل محمد هستم، باشنده گل تپه. ما دقانی میکردیم، سابق خوب بود، پخته زیاد کشت میکردیم، زمین بسیار زیاد داشتیم، حال کم کشت میکنیم به خاطر که خرید فروش نیست. سابق خوب بود، میبردیم برای ریاست اسپین زر میخرید از ما، خوب عاید داشتیم، درآمد ما خوب بود، ولی حال قدر نیست، بسیار کم کشت میکنیم.
اسم من نوید نظری است، از ولایت هلمند. ولایت هلمند زراعتی ترین ولایت افغانستان است. مردم اصل هلمند که هستن دیقان هستن، ما زمیندار هستیم، پدر خودم دیقان است. بیشتر حاصلاتش پخته است. این تولیدات زراعتی هلمند است که بسیار زیاد است و اگر دولت به این توجه کنه شاید مردم هلمند که فعلا اگر بگویم نصف دهقان هلمند کوکنار کشت میکنن. دلیل بسیار خوبی است که امیال مقامات ولایت هلمند در این کوشش هستن که فابریکه هلمند یا تصدی بست را که پخته پاک تولید میکنه، روغن، کنجاره، صابون، ایره برپا استاد کنه. ولی متاسفانه مقامات مرکزی و همچنان دونرهای خارجی در بخش فعال کردن تصدی بست که یک فابریکه بسیار بزرگ است و در وقت ظاهرشاه تأسیس شده، اگر در او بخش سرمایه گذاری کنن، پخته ها را از دیاقین بخرن. فعلا من معلومات بسیار خوبی دارم که پخته های همه دیاقین در خانه هاشان، در گوداماشان است، کسی نیست که بخره، دولت نمیخره. ولی میگن که شما کشتای حلال بکارین و شما پخته بکارین گندم، ولی بازار نیست برش.
زمانم شکردین دی ده قلعزار رسولی سودین که ما قلعزار رسولی که پخته پخوار دیر کار کرده
در سابق ده اینجا پخته زیاد کشت می شد مگه مال بسیار کم شده که بازار خوب نداره و اگه ماشین پخته باشه به نرخ بلند پخته ما به فروش می رسه از این که ماشین صنعتی نداریم بناهن تاجران می آین و از مزارع پخته را با قیمت ارزان خریداری می کنن یک مشکل بزرگ ماست از دولت خواهش می کنیم که یک ماشین جور کنه یا شرکت اسپینزر فعال بسازه تا یک عاید خوب نصیب دهقین شوه و مشکل مردم هم حل شوه
چه دلت دیر پر مشکل مواجهه خواه
باید گفت برای رشد بهتر پنبه در این اواخر وزارت زراعت در کشت پنبه یک نوع تابلیدهایی را نیز بازار این توصیه نموده که بعد از چقرک کنی با تخم پنبه یک جا به زمین زرع می شود و به خاطر افزایش کار دهقین تولید تجارتی پنبه را نیز دولت در نظر گرفته است. باز هم آقای فهیم رحیمی درباره کشت پنبه توضیح می دهد.
به دو شکل کشت میکنن یکی به شکل جویا کشت میکنن ایره که زیادتر نتیجه که داده همین شکل جویا ازی نتیجه داده و طریق دوم ازی در زمین هموار است که او یک زرگک باز زمینه را به خاطر امراض یا گپا مساعد میسازن تخم پخته اول تخم آماده میسازن یا باز یک بعضی دوای معمول از مثل دپترکس و باز دوای دیگه ایره با او یک جای میسازن و بعد زمین هوا میتن او که دادنش به شکل جویا و چقرک کنده میشه و تخم از چقرک انداخته میشه و سبز میکنه تولیداتی که دمی زون اسپینزر صورت میگیرد تا حدود 60% به شکل قاچاق به پاکستان برده میشه صادر میشه ولی به شکلی که رسمی شنید
قابل یاد آوری است پنبه در بازار با اقسام مختلف یافت میگردد که شناخت پخته بهتر مشکل است پخته فروشان که آن را میشناسند میگویند پخته خوب از رنگ آن تفکیک میشود و حتی پنبه پاکستانی و نوع دیگر را که پخته گازی است مضر صحت بوده و به زودترین فرصت توته و تکه میشود اما پخته وطنی با تالههای طویل کیفیت عالی داشته و بی ضرر هم میباشد بر علاوه اجناس پخته‌ای به شکل آماده آن نیز در دکانها فروش میشود ذکرالله دکاندار بازار پخته فروشی جاده میوند شهر کابل در مورد انواع پنبه میگوید
هر ولایت از خود یک پنبه داره رنگش فرق داره پنبه المند که زرد است از مزار است سفید است از دوش یک کم شکری رقم است خوبترین پنبه که است از المند است و از مزار است خوبیشی است که دفته و مثلا میپرتیش خدا رو میپندانه پک میسازه خدا اونم خوبیشیش دی اونم استاده نمیشی نزودتر زیافترین پنبه از المند می از مزار می دگه ولایت ها می در 100% 30% یعنی میال وقت برامدنش از برامده را از هر چیزی که بخوای از پنبه جور میشه پاکستان میره تاجکستان هر کشوری که بگویی پنبه افغانستان میره چرا که الاترین پنبه جهان از افغانستان است باز پنبه پاکستانی که از پاک صفاز دگه او هیچ چیزی نداره چرا که مصنویسته قدر کیفیت نداره گازی هم که است مصنویسته از لیلون جور میشه لیلونیسته باز پخته افغانستان که است باز نخیسته
پنبه هلمند در بازار مرغوب است و فروشات پنبه نظر به نوعیت آن فرق می کند. باز هم ذکرالله در مورد فروشات پنبه چنین می گوید.
فروشات ما دیگه میشه هوایید دیگه دیگه وقت دیگه کلش مومن اونم سابق وارش اثر 700 گرفته است 6.5 مند از 700 مزار 6.5 بغلان 600 خرین نرخش از پاکستان است 400 توشک است توشک یک نفره یک سر یک چارک میبره دو نفرش 2.5 میبره بالشت یک نفره 0.5 از دو نفرش 3.4 تنی وطنی ساخت وطن است و که بازاری جور میشه بازاری است
نگفتن نماند که در جاه جای زنان به شیوه سنتی از پخته لحاف و توشک پر می کنند و در این کار پخته را خودشان با چوبهای محکم و دراز و باریک می تکنند که برخی از کسان این کار را به خاطر مزد ناچیز به قسم حرفه‌ای همیشه انجام می دهند بی خبر از آن که گرد و خاک پخته سبب بیماری های نیز می شود ماری باشنده ولایت کندوز درباره پخته تکانی می گوید
خانمایی که مثلا در اطراف هستن از این پخته که کار میگیرن خودشان میتکنن امرای چوب پخته تکانی در سمت شمال امیره صاحب چوب میگن چوبای بسیار خوبش هست و قایم است پخته گرد و خاک و چیزا داره پخته که چند ساله باشه بسیار ضرر داره دیگه پخته وطنی بهترین پخته میباشه پخته خوبش که مندازن مثلا در توشک یک سیره بسیاری کسا تا یک نیم سیر در یک توشک سر از آدم خام
دکتر گلاجان ایوب مسئول افعام و تفهیم معافیت کتلوی وزارت صحت عامه برای کسانی که با پخته سر و کار دارند و یا پخته می تکانند و شغلشان است چنین توصیه می نماید
گرد و غبار باعث سطح امراض در نزد انسان ها میشه که گرد و غبار معمولا توسط هوا و بعض اوقات هم تکاندن پخته و ای چیزا داخل بدن میگرده. توصیه ما با افرادی که قطع پخته تکاندن سر و کار داره یا یگان وقت که هوا گردآلود میشه در اینطور حالات باید از ماسک استفاده کنه که بینی انسان پوشیده شوه و از امراض جلوگیری شوه.
امروز با آنکه صنعت ماشینی روی کار شده و اشیای پخته‌ای از خارج وارد می‌گردد، اما پخته وطنی جای خاص خود را دارد و در خانه هر افغان از پخته برای راحتی جسم و زیبایی منزل استفاده می‌شود. روی این ملحوظ که خواست دهقین هم فعال شدن ماشین‌های صنعتی پخته می‌باشد تا حدی که بتوانند حاصلات پنبه را گسترش بدهند و از این طریق امرار معیشت کنند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید با ما تماس حاصل نمایید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.